نقاط دنیا. خب این رو ما امروز ممکنه در سطح بین المللی نگاه بکنیم و این نتیجه رو بگیریم، اما یه نگاه کوچکی به نهج البلاغه اگر می انداختیم در طول این هزار و خورده ای سال، می دیدیم که امیرالمومنین علیه السلام اولین توجهی که به ما میدن در یک جامعه برای اداره موفق اون بحث اقتصادی جامعه هست، و بعد باز مسئله مالیات و اهمیت مسئله مالیات و جایگاه اون. ببینید یه حکومت یه بخشیش بخش مولد هست، بخش تولید کننده هستش که زیربنای سنگ زیرینه در حقیقت جامعه حساب میشه، اما نیاز مبرم داره به یه بخش‌های خدماتی. اگر این بخش‌های خدماتی بخواهن موفق عمل بکنند، نیاز هستش که جامعه قدرت مالی برای تأمین مخارج اونها داشته باشه. خب این قدرت مالی از کجا تأمین میشه؟ اون به اصطلاح فرمولی که امیرالمومنین علیه السلام جلوی ما قرار دادند مسئله مالیات هست، با تمام زوایای مختلفی که مفصل دربارش صحبت کردیم. پس اگر ما در اصناف مختلف یک جامعه نگاه کنیم، دو مسئله به صورت عمده و زیربنایی مربوط به مسائل اقتصادی است. یکی تجار و صنعتگران و تولید کنندگان و کسانی که بار اقتصادی جامعه رو به دوش میکشن، و دیگری مردم که باید تامین کننده بخشی از درآمدهای مالیاتی جامعه باشن تا اون جامعه بتونه بخشهای خدماتی خودش رو به خوبی پیش ببره و تامین بکنه و جامعه سلامتی باشه در این زمینه.
آقای کثیری عزیز، این بخش از صحبت‌های مولا علی علیه السلام همه رو به فکر فرو می‌بره که واقعاً اقتصاد ما گره خورده به سرنوشتی که تجار ما دارن، بازرگانان ما دارن، صادرکننده‌های ما دارن، واردکننده‌های ما دارن. حالا در یه زمانی در حکومت حضرت ایشان خب این نوع نگاه به این موضوع بوده. پیشرفت‌های علمی و فناورانه‌ای که امروز می‌بینیم خیلی متفاوت شده جایگاه این قشر از جامعه که انسان‌های زحمتکش و پرتلاشی هم هستند. رسیدن به حق و حقوقشون و رسیدگی به مجموعه قوانینی که اونها به دنبالش هستند، من فکر می‌کنم یکی از وظایفی است که متقابل امروز حکومت در حقیقت، هم تجار ما هم حکومت باید در حقیقت برای این عزیزان داشته باشه که اینها بتونن کار خودشون رو در پویایی اقتصاد و نقشی که باید ایفا بکنند به سرمنزل مقصود برسونند. مولا علی علیه السلام برای در حقیقت آسانی و سهل شدن امور تجار و بازرگانان هم فکر میکنم در نامه 53 مطالبی رو اشاره فرمودن، درسته؟
بله قطعا همینطوره. ببینید وقتی امیرالمومنین علیه السلام این قشر از جامعه رو سنگ زیرین جامعه در حقیقت برمی شمرن و می فرمویند تمام ارکان جامعه استواریشون به استواری این بخشه، طبیعتا وظایف مهمی رو برای حکومت نسبت به این قشر از جامعه تعریف می‌فرمایند که حالا حتما در ادامه نامه به اینجا اشاره خواهیم کرد. اگر اجازه بفرمایید من برای اینکه به متنی هم که می‌خونیم پایبند باشیم، این یکی دو جمله رو از امیرالمومنین علیه السلام بخونم. حضرت می‌فرمایند ولا قوام لهم جميعا الا بالتجار و ذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم. می‌فرمایند که کار همه جامعه استوار نمیشه مگر با بازرگانان و صنعتگران با واسطه اون سودی که برای جامعه به همراه میارند. و یقیمونه من اسواقهم، اینا کسانی هستن که در حقیقت بازارها رو برپا نگه میدارند. حالا این بازارها شکل سنتی، شکل امروزیش، در همه اشکالش داریم صحبت میکنیم. و یکفونهم من الترفق به ایدیهم ما لا یبلغه رفق و غیرهم، اینا کاری رو در جامعه انجام میدن که غیر از اینها کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. ببینید خیلی جالبه، یه وقتی ما توی یک جامعه بحث مسئله نظامی رو میکنیم، خب به لشکریان نظامی متخصص نیازمندیم، اما یه وقتایی هم ممکنه که یک گروهی از جامعه این مسئله رو به عهده بگیرند، یه وقتی هم ممکنه یه مسئله مثل دفاع مقدس اتفاق بیفته، مردم به عنوان بسیج وارد کار نظامی بشن عمومی. اما امیرالمومنین علیه السلام این تعبیر رو در مورد مسئله تجارت و صناعت دارن، میفرماین که اینها دارن کاری رو در جامعه انجام میدن که هیچ قشر دیگه غیر از اینها نمیتونن این کار رو انجام بدن. این خیلی مسئله دقیق و مهمیه که وقتی صنعتگران میانن تو عرصه جنگ و جهاد و دفاع شرکت میکنن شدنیست، کمون که اتفاق افتاد. اما معکوسش نمیشود یا اگر بشود نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد. ببینید امیرالمومنین هیچگاه توصیه نمی‌کنن که نظامیان یا افرادی که کارشون کارهای لشکری هست یا قضات یا اون اصناف مختلف اجتماعی که نام میبرن اینا بیان وارد کار تجارت بشن. به خاطر همین صریح اینجا میفرماین، اینا میفرماین که این قشر کاری رو میکنند که دیگران مانند اونها نمیتونن این کار رو انجام بدن. یعنی شما فرض بفرمایید مثلا ما بازار یه شهری رو تعطیل کنیم، بگیم که به جای این درآمدی که بازار داشته نظامی ها بیان مثلا این درآمد رو تامین کنن، نمیشه این اتفاق بیفته. این کار کار بازاره، این کار کار اقتصاده، کار صنعتگر و تولید کننده است. به خاطر همین امیرالمومنین خیلی به نظرم در این نامه و در این بخش نسبت به مسئله اقتصادی عموماً و کار تجارت و صنعت و سازندگی به صورت خاص دارن ما رو توجه میدن و اهمیت فوق‌العاده‌ای ذکر میفرمایند. میفرمایند اینا افرادی هستن که کاری میکنن که دیگران نمیتوانن این کار رو انجام بدن.
دیدگاه‌های مالی، پولی و اداری معمولاً چرخش پولی که اتفاق میفته، حتی تصور صفرهایی که در جلوی اعداد قرار میگیره و خیلی از موضوعات، حتی نوشتن چک، یه چک خیلی خیلی ساده ای که ما میخوایم قلم برداریم و بنویسیم، اینا واقعا هم یه شمی میخواد و یک جرأتی میخواد و یک فضایی داره که مغزهای اقتصادی و تجارت میتونن به این سمت و سو بیان. من و شما که حالا به هر حال یه شکلی بیشتر تو مدارس هستیم و به هر حال کار علمی یا دانشگاهی داریم یا کار آموزشی داریم انجام میدیم و فرهنگی، فکر میکنم که خیلی مناسب کار تجارت و بازرگانی نیستیم. امیدوارم شنونده های عزیزمون بتونن دیدگاه های اقتصادیشون رو، به خصوص جرأتشون رو در حضور در بنگاه های اقتصادی بالاتر ببرن و تو این اوضاع احوال اقتصادی واقعا یه شجاعتی طلب میکنه. از همین تریبون و از همین برنامه استفاده میکنیم به همه تجار عزیز، بازرگانان کشورمون، صادرکننده ها، وارد کننده ها خدا قوت میگیم و امیدواریم که همیشه خدای مهربان حافظشون باشه. نگاه عادلانه مولا به اقشار مختلف حکومت و جامعه همینجا بیشتر مشخص شد الان، که حتی به تجار و بازرگانان که در ظاهر پول زیادی هم دارن، خیلی هم شاید نیازی به حکومت نداشته باشن، نیازی به خیلی از جایگاه‌های حکومتی و اداره جامعه پیدا نکنند، اما حکومته که باید هوای اونها رو داشته باشه و زمینه های لازم رو برای سود اونها، برای توسعه تجارتشون فراهم بکنه. و مولا علی علیه السلام چقدر دقیق بودند که تا این حد به اقشار مختلف در جایگاه های متعدد و مختلف، در بالاترین جایگاه یا در پایین ترین جایگاه، کارگران، پیشه‌وران و کسان دیگه کاملا دقت داشتن. این هم در جای خودش خیلی قابل بحثه.
بله، ببینید ما به بعضی از مسائل الان با تجربه رسیدیم. این مطلب رو نیمه کارمون اجازه بدید من تکمیلش کنم.
چند دقیقه بیشتر برای جمع‌بندیمون زمان نداریم.
بله
بسیار.
عرض کردم، گفتم ورود عرصه های غیر اقتصادی به مسئله اقتصاد تجربه بوده که ما تو جامعه خودمون هم تجربه ناموفقی بوده در بعضی از عرصه ها که ما هم داشتیم. الان هم متولیان امر و متصدیان خیلی تاکید میکنن روی این مسئله که عدم ورود افراد غیر اقتصادی یا ارگان ها و نهادهای غیر اقتصادی به مسئله اقتصاد. حالا امیدواریم که انشالله عمل بشه و به اینجا برسیم. اما میخوام عرض بکنم که ما این تجربه رو که به دست آوردیم و براش هزینه های پرداخت کردیم تا الان، میتوانستیم با یک نگاهی به همین نامه مشهور و معروف 53 امیرالمومنین علیه السلام، همین مسئله که چندین بار من در این سلسله برنامه ها عرض کردم، واقعا این تئوری حکومت داری و میزان تعامل حکومت با مسئله اقتصاد رو از همین جملات امیرالمومنین علیه السلام به سادگی دریافت بکنیم. حضرت میفرمایند کاری که اینها میکنند اولا کار زیربنایی در جامعه است، ثانیا دیگرانی نمیتوانند این کار رو که اینا انجام میدن انجام بدهند. یعنی طبقات دیگر اجتماع نباید وارد بنگاهداری اقتصادی بشن. همین مسئله که ما الان در عرصه های مختلف باهاش متاسفانه تو جامعه درگیر هستیم، تو بحث واردات میبینیم، تو بحث عرض بکنم که بنگاهداری های اقتصادی، خرید و فروش ها میبینیم، بعضی از به اصطلاح کسانی که کار ذاتی اقتصادی نیست وارد شدن، بعدها نتایج خوبی هم نداشتیم، بعد حالا باید تلاش بکنیم تا اینا رو دوباره جدا بکنیم از مسئله اقتصاد. خب این به وضوح در نامه امیرالمومنین مشاهده میشه که میفرماید اولا تجار، صنعتگران باید مورد توجه حکومت باشند. حالا در ادامه نامه انشاءالله اگر عمری بود و توفیق داشتیم در ادامه برنامه عرض خواهیم کرد که حکومت باید به اینها به نگاه ویژه‌ای نگاه بکنه، در این حالی که خیلی نباید در جزئیات کارها و در عملکرد اونها وارد بشه یا متولی این کار بشه به صورت خاص. یعنی بیایم ما اقتصاد رو در دست بگیریم به عنوان حکومت سیاسی و بعد این اقتصاد رو بخوایم خودمون اداره بکنیم. این نشدنیه. خیلی هم راحت از نامه امیرالمومنین علیه السلام به نظر بنده قابل استخراج و استنباط هستش این مسئله.
متشکرم از حضورتون جناب آقای کثیری و سپاسگزارم از شنوندگان عزیز، به خصوص تاجران و بازرگانان و کسانی که در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حجم وسیعی از مبادلات مالی و پولی رو اداره می‌کنند. کارشون کار بسیار بسیار سختیه و دشواری‌های کار اقتصادی امروز بر همه ما کاملا اثبات شده است و پوشیده نیست. موفق باشید. دعاگوی همه شما عزیزان هستیم. شما هم ما رو دعا بفرمایید برای موفقیت و برکت زندگیمون و برای داشتن اقتصادی پویا و کامل و جامع. تلاش بیشتری خواهیم کرد. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
One nigga.
الهی دستم گیر که دستاویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم.
اگر درد داری دوا می کنم، بیا حاجتت را روا صدا می کنم، تو با من کنی قهر و من آشتی، تو کردی خطا می کنم، تو با من کنی قهر و من آشتی، تو کردی خطا من عطا می کنم. تو را خواندم اکنون که باز آمدی، کجا دست خالی رها می کنم، تو از من جدا گشته ای ورنه من کجا است خود را جدا می کنم، ای بنده گناهکار من. من از بلا نوازش تو با بلا می کنند زالودگی تا که پاکت کنم تو را عاشق کربلا می کنم سالودگی تا که باجد کنم ترش تو را باجز هر خطا میگونم یا حسینم بیچ قطره از هر خطا میخونم مرنج از بلاها که من داغم مرنج از بلاها که من گفتم نازش تو را با بلا می کنم تو از من جدا گشته ای کجاست خود را جدا می کنم تو را خواندم اکنون که باز آمدی کجا دست خالی رها می کنم تو را خواندم اکنون که باز آمدی کجا دست خالی کجا سالی رها می کنم
قرآن آن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. قرآن بخوان
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
میبرد خسران ز قرآن هر که دشمن با علیست. میبرد خسران ز قرآن هر که دشمن با علیست. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان. مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن